بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. جلسه 81 رساله المظاهر الالهیه ملا صدرا رو در خدمت استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مرتضی جوادی آملی هستیم. امروز 23 شهریور هست و انشاءالله ما ابتدای المظهر الثامن رو آغاز میکنیم با فرمایشات جناب استاد. در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام حضور همه دوستان و اصحاب علم و معرفت که نام اسامی شریفشون اینجا هست و ای کاش فرصت های مناسب بود و شرایط جوری بود که به اصطلاح رو در روی مباحث خونده می شد، نظرات گرفته می شد و بحث غنی‌تر پیش می رفت. من لازم می دونم جناب آقای دکتر لکزایی در ابتدای این بحث امروز یادآوری کنم ارتحال جناب استاد مرحوم آقای حاج محسن بیدارفر رو. از انسان‌های فوق‌العاده عزیز و شریف و والایی بودند که در تاریخ روزگار ما و امروز فکر و فرهنگ ما در نهایت گمنامی اما در بلوغ علمی و فکری و فرهنگی کارهای عظیمی رو به جامعه علمی ما تقدیم کردند و کاری که جناب آقای بیدار فرق کرد در خلوت خودش و تنهایی خودش شاید یک مؤسسه بزرگ نمیتونست این کار رو انجام بده. ظاهرا اونطور که من شنیدم از خود ایشون یا از کسانی که از دوستان نقل کردن بیش از 40 اثر تا 60 اثر رو هم اثرات بسیار ارزشمندی مثل تفسیر مرحوم سر متعلقین ابحش جلدی رو کار تحقیقی عمیقی انجام دادن که در شرایط ایشون که تنهایی کار میکرد و به رغم همه کارهایی که بالاخره داشت در نهایت پاکیزگی تمیزی این کارها ارائه میشد به حق قابل تقدیر است. روحش با این معارف و این حقایق آشنا و با جنبه های حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین که همواره با اونها در ارتباط روحی و قلبی و فکری بود محشور با. یکی از دوستان نزدیک از نقل از خود ایشون مستقیما میگفت که من برای اینکه این مقدمه تفسیر مرحوم سر متعلقین رو بنویسم تمام آثار، تأکید میکرد تمام آثار از کتاب ها، رساله ها، نامه ها، از آنچه که زمان صد متعلقین بود یا یکی یک مطالعه کردم، فیش برداری کردم و این مقدمه رو در حقیقت نوشتم. خب کسی که جرأت بکنه واقعا به تفسیر صد متعلقین بیاد و در این عرصه تحقیق ارائه بکنه، خب این خیلی باید انسان نه تنها محقق باشه، انسان محیطی باید. یکی از ویژگی های این انسان والا و وارسته احاطه ایشون به حوزه مسائل مختلف کتاب ها در زمین های مختلف و خصوصا مسئله علوم عقلی، عرفانی. به هر حال جامعه علمی ما خصوصا جامعه عقلی ما یه انسان فوق العاده ممتازی رو از دست داد که به شمار چشم یک نفر اما به شمار خرد بیش از هزاران نفر، چون ما الان هستیم تو حوزه و میبینیم افراد زیادی میاند و میرند اما یک نفر در یک گوشه خلوتی که فقط با یک دوچرخه اونچنانی که گاهی اوقات از سرما این دوچرخه نمیتونست دوچرخه رو میذاشت کنار تو خیابون، کنار خیابون و با یه وضعی میرفت منزل. خب اینجور مقتصدانه بلکه زاهدانه و بی تعلق به نظام دنیا زیستن یک انسان استثنایی میخواد. ایشون کسی نبود که اقتصاد را و درآمد را و پول را نشناسه. ایشون از بازار تهران در بازار چاپ و انتشارات آمد، سالهای 54 اینها میگفتن که ایشون آمد، و پیشتر در بازار تهران در صنعت چاپ و نشر کار میکرد و این مسائل رو کاملا میشناخت. اما در فضای اقتصاد در نهایت اقتصاد زندگی میکرد و اعتدال حتی بگیم از یک جهتی از مرز اعتدال به سمت تفرید گرایش پیدا میکرد. بی‌رغبتی، بی‌تعلقی و زهد زندگی زاهدانه ایشون در کنار این امتیازات علمی و تحقیقی و احاطه فوق العاده بود. نرمخویی و لطافتجویی و دوستی و مهربانی از سراسر وجود این انسان شریف واقعا متلعلع بود و انسان وقتی وارد اون فضای کتاب فروشی نبود، کتابخانه ای بود که به مراتب درست یک مغازه شاد سه در چهاری بود، اما به وسعت یک دریا علم و معرفت و آگاهی و شناخت بود و کاملا میشناخت چه کتابی در کدام سال در دست کی تحقیق شده. و خب این اطلاعات ارزشمند فوق العاده بود و انصافا همسال والد بزرگوارمون از آیت الله جوادی آملی که اون زمان که خب امکان رفتن آمد بود به کتاب فروشی ایشون میرفت و مدت ها بودن صحبت میکردن. همچنین از آیت الله حسنزاده دام زلو، خب اونجا رو در حقیقت یه مرکزی برای گفتگوهای علمی داشتن، ایشون رو و جایگاه آثار ایشون رو و کتاب فروشی ایشون رو همینطور بود. من چون الان درسه و بیش از این نمیشه راجع به این مسئله صحبت کرد و همین میزان اکتفا میکنم و دوست دارم که دوستان ما در پژوهشگاه در بخشی که مرتبط هستن این شخصیت رو بازشناسی کنن، آثارش رو، زندگیش رو، تحقیقاتش رو به حق میتوانن با این بررسی که انجام خواهند داد بنا و قوت پژوهشگاه رو بالا ببرن، ضمن این که این شخصیت رو به جهان علم و معرفت. من دیدم یه شخصی به زبان عربی ظاهرا جناب جبار رافعی از معاون گفتن نقل کردن که معاون رئیس جمهور عراق، ایشون چه یادداشت خوبی رو در جهت این شخصیت بزرگوار دادن و همچنین افرادی از داخل و خارج که کاملا ارتباط داشتن به اینها. یه خانواده بسیار عزیز و محترم علمی بودن، از یک جهت خاندان آیت الله مصطفی بودن و دیگر شخصیت های بزرگوار علمی. در مجموع این انسان یک ذخیره‌ای برای فضای علمی و فکری و فرهنگی و خصوصا حوزه بود و با عشق من می‌دیدم که با همین دو چرخه زمستان و بهار و پاییز که درس‌های حاج آقا در مدرسه سعادت بود ایشون میومد و درس حاج آقا شرکت میکرد، در نهایت سادگی اون مرکز، من نمیتونم اسمش رو بگم، یک کتاب فروشی بود یا یک کتابخانه بود، اونقدر اونجا پاک و پاکیزه بود که من بارها میرفتم و ازشون راهنمایی میگرفتم، کتابها رو ازشون میگرفتم. و آخرین جمله‌ام این باشه که من وقتی میرفتم کتاب میگرفتم برمیگشتم، خب میگفتم که مثلا ایشون میگفت آقا این، ولی انسان کاملا احساس میکرد که این کتاب مجانی به دستش رسید، اصلا هیچ احساسی نمیکرد که کتاب رو خریده، از بس این که شخص لطیف بود و با لطافت به انسان کتاب میداد و کتاب رو مثلا نگاه میکرد پشت جلد چقدر هست و سعی میکرد کمتر از او در حقیقت، به همه این طور بود، به همه این طور بود. روحش با اولیای الهی محشور باشه و اینها چقدر آبرویان برای عرصه انتشارات و چاپ و امثال ذلک. عاش سعیدا و مات سعیدا انشاءالله، و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. به هر حال من نمیتونستم در این جلسه، در جلسه‌ای که دوستان علمی ما در این فضا هستن، ازشون یادی نکنم و عرض ارادتی نداشته باشم و واقعا دلم رو در ارتباط با وجود ارزشمند ایشون به همین دقایق لاغر نسپارم. نمیدونم چجوری از این بحث خداحافظی کنم و این بزرگوار رو فعلا عرض کنم که در این بحث به همین مقدار اکتفا میکنم. بنا شد که یک دو مصاحبه ای هم داشته باشیم، امیدوارم که گرچه حق مطلب علا نمیشه اما بندازه وظیفه خودم انجام. المظهر الثامن فی نشر الصحائف و ابراز الکتب. همونطور که مستحضر هستید، ما در فن ثانی که راجع به معاد هست در کتاب شریف المظاهر الالهیه داریم بحث میکنیم و همونطور که در فن اول 8 مظهر بود که راجع به مبدع بود، این فن هم که راجع به معاد هست 8 مظهر داره که این آخرین مظهرش رو داریم میکنیم و جناب صدر متعالین هم در حقیقت از اصل معاد و امکان معاد و انواع و معاد خصوصا معاد جسمانی آغاز کردن و مراحلی یکی پس از دیگری بحث مرگ و بعث و حشر و صراط و امثال ذالک رو مطرح کردن و اینکه انسان با همه قوا و جواره و جوانه محشور خواهد شد که ملاحظه فرمودید، ولی آخرین فصلی که دارن مطرح میکنن مسائلی است که در حقیقت با این عنوان هست. خب در باب نشر صحائف و ابراز کتب آیات فراوانی است که بعضا حالا انشاءالله الان ملاحظه خواهید کرد، ولی قصه چیه واقعا؟ این مسئله کتاب چیه که جناب صدر متعالین این بحث رو به عنوان یکی از مظاهر الهیه در این باب معاد دارن ذکر میکنن؟ به هر حال خدای عالم حقیقت معاد رو به معنای واقعی کلمه همه هستی رو در همه ابعاد وجودی به صحنه میاره و به نمایش میگذاره که کی بود این موجودی که از منشأ عقلی گذشته به نفسی و به طبعی رسیده و در گستره عالم طبیعت رشد پیدا کرده، این سیر صعودی که پیدا کرده چجوری از مرحله به مرحله آخر رسیده و نهایتاً به چه فعلیتی رسیده. اون فعلیت، اون کارنامه وجودی او رو خدای عالم در عرصه معاد عبیدا و آشکار میکنه. چیزی در اون عرصه باقی نمیمونه، زوایای وجود انسان، خفایای وجود انسانی آشکار میشه و دیده میشه. این مسئله تحت عنوان نشر صحائف و ابراز کتب در حقیقت داره مطرح میشه. قضیه اینه که هر کاری که انسان انجام میده، هر عملی، هر نیتی، هر خاطره‌ای، هر فکری، هر اخلاقی، هر اندیشه‌ای و انگیزه‌ای که از وجود انسانی میگذره، که خب انسان شب و روز در خواب و بیداری این صحنه وجود همواره با این گونه از مسائل روبروست، اینا حقایقی است که انسان با اونها مواجهه. گاهی اوقات برخی اونها رو خوب هست انتخاب میکنه یا معاذ الله بد هست انتخاب میکنه، با اونها رشد میکنه و امثال ذلک. خب از این که انسان در این صحنه هست و در صحنه دنیا هست و این حقایق بد و خوب و زشت زیبا رو برای مشاهده میکنه تردیدی نیست. مثل این که انسانی کنار خیابون وایستاده، خب این همه رفت آمدها هست، اما در بین اینها کدوماشون رو توجه میکنه، به کدومها به اصطلاح جلب توجه براش ایجاد میشه و اهتمام میکنه، دل میبنده، پیگیری میکنه و امثال ذلک. این بستگی به خودش داره. این قصه و بشر عباد الذین یستمعون القول یتبعون احسنه، این قول منظور از قول فقط سخن نیست، بلکه همه جلوه های طبیعی و مثالی و معنوی و حقیقی هست و انسان بایستی که انتخاب بکنه. هر چه که انسان قوی تر باشه، غنی تر باشه، اطلاعاتش بیشتر باشه، بصیرتر و بیناتر باشه، حقایق رو بهتر بشناسه، طبعا انتخاب برتری خواهد داشت و این انتخاب برتر کم 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 به جان انسان راه پیدا میکنه. مرحله اول یه عمل، بعد کم کم یه حال ایجاد میشه، کم 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 یه ملکه ایجاد میشه و نهایتا مستقر میشه و مقوم وجودی میشه و عین هستی انسان که با انسان متحد میشه و گره میخوره و انسان رو دقیقا با اون میشناسه، چون این نفس انسانی با قطع نظر از اونچه که الهامات اولیه است، فالهمها فجورها و تقواها، اون مسائل کسبی در حقیقت به علاوه اون دانش‌های میزبان، یعنی دانش‌های مهمان به علاوه دانش‌های میزبان، این هویت رو می‌سازه، به فعلیت می‌رسانه. وقتی به فعلیت رسید، این فعلیت کامل شده به هر صورت یا بد یا خیر به اصطلاح در عرصه قیامت این منشرح میشه، باز میشه و صحیفه وجودش و کتاب وجودش در اونجا نشون داده میشه که چه هویتی است و چگونه هست و امثال است. این باز شدن دفتر وجود انسان رو تحت عنوان نشر صحائف و ابراز کتب دارن ذکر میکنن. یه مسئله هستی شناسی اینجا وجود داره که خب خیلی لازم است دوستان با نگرش های فلسفی و هستی شناسی به مسئله بنگرن، و اون هستش که در دائره وجود ما هم حقایق عرضی داریم و هم حقایق طولی. چشممون به حقایق عرضی هست، اما به حقایق طولی متاسفانه خیلی نمی نگریم، و اینکه جهان هستی تو در تو هست و لایه های مختلف داره و از کثرت به وحدت می رسه، همون گونه که از وحدت به کثرت آمد، و این وحدت یک وحدت انباشته است، یک وحدت غلیظ است، یک وحدتی است که با خود همه کثرات رو داره بدون اینکه کمترین کاهش و کاستی در اونها ایجاد شده باشه، بلکه به نحو اعلا و اشرف در اون مرتبه وجود داره. مثلا واقعا وقتی ما حالا از باب نمونه عدد 50 رو با عدد 100 مقایسه میکنیم، اینا هر دوشون عددن، یکی 50 یکی 100، ولی واقعا هر آنچه را که در 50 وجود داره در 100 وجود داره و 100 اون رو کاملتر داره، مشرف است، احاطه داره، و 50 در حقیقت در دامنه 100 میتونه معنا پیدا بکنه. این 50 و 100 در مصطلح ریاضیات عددی هستند، اما یکی شامل و محیط و دیگری مشمول و محاط. همین اتفاق در نظام وجودی هم داره میفته. وقتی از عالم تب به عالم مثال رفتیم، از عالم مثال به عالم عقل آمدیم، از عالم عقل به عالم شهود و وجود و علم رسیدیم، خب میبینیم که هر مرحله عمیق‌تر، وسیع‌تر، جامع‌تر، محیط‌تر، مطلق‌تر، تا نهایتاً میرسه به دریای بیکران هستی، وجود واجب سبحانه و تعالی، که همه حقایق در اونجا وجود دارن، اما علی نحو الاشرف و الاعلا که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. این بسیط الحقیقه ای که به هر حال هست، این بساطت از بالا به پایین هر چی که میاد به ترکیب و کثرت تا به ماده میرسه که از بس ماده ضعیف است، ماده ضعیف است، در کثرت ها حقایق دیده میشود. اما وقتی جهان ماده برچیده شد، وقتی رسیدیم به عالم مثال یا عالم عقل، مسئله متفاوت است. مثلا همین انسان، شما نگاه کنید، زید، بکر، عمر، خالد، عرب، عجم، فارس، ترک، شمالی، جنوبی، شرقی، غربی، قدیمن، حدیثن، شابن، شیخن، همه اینها عنوان انسان هستند. ولی شما یه واژه مفهوم الانسان دارید، این الانسان شامل همه اینها می شود اولا، و همه اینها تحت او مندرجن ثانیا. این نشان از چیه؟ نشان از شمول و اطلاق این واژه الانسان است دیگه. حالا شما این مفهوم رو تبدیل کنید به یک حقیقت، حقیقتی که از او به عنوان الانسان یاد می شود. حقیقت، نه مفهوم، نه لفظ، کلیه مفهومی، نه کلیه سعی، کلیه ذهنی، نه کلیه عینی. یه حقیقتی داریم به نام الانسان، که این الانسان همه موجودات، همه انسان ها، من الاولین و الاخرین تحت شمول او هستند. خب به معنایی که وقتی اون باز میشه، این کتاب الانسان باز میشه، این میلیاردها انسانی که هستند و بعد خواهند آمدند و قبل بودند، همه و همه اینها تحت این الانسان مندرج است. یک حقیقت است، اما این حقیقت نیست. هیچ انسانی نیست که از تحت این مفهوم بیرون باشه. و انسان شمولش بر همه افراد است و کسی از این دایره خارج نیست. حالا این میشه برتر، یک کلیت بیشتر که شامل مثلا موجودات دیگر هم میشود. بنابراین اینو میگن وقتی باز میشه، میگن نشر صحائف و ابراز کتب. انسان همه اعمال رو که در طی این 70-80 سال انجام داد، حالا عمر انشاءالله طولانی و با برکت، مثلا تو سن 90 سالگی کاری کرد، فکری و امثال زاده، همه و همه اونجا باز میشه و منشرح میشه و این کارنامه ایست که میگه مثلا ریاضیات چند، فرض کنید که املا چند، انشا، تک تک اینها نمراتی که در مقابلش هست رو میارد. الان وقتی محققین یه تحقیقی رو ارائه میکنن، مثلا آیتم هایی که وجود داره همه هر کدام از اینها باز میشه، در پایان یه نمره میدن، مثلا 18 19 نمره هست، ولی وقتی باز میکنن میبینن که چه زوایایی و خفایایی وجود داشته، در یه بودی کم بوده، در یه بودی زیاد بوده، در یه بودی قوت داشته، در یه بودی نقص داشته و امثال زاده. این مسئله است که امروز مورد بحث ما هست. حالا انشاءالله ببینیم تا کجا میرسیم. المظهر الصامن فی نشر الصحائف و ابراز الکتب. اعلم ان القول والفعل، چون انسان با دو جناح عقل نظری و عقل عملی، حالا همه اونچه را که در هستی انسانی است که ما این رو به دو عنوان جامع قول و فعل داریم تقسیم میکنیم، وگرنه چیزی نباید از دایره شمول این قول و فعل بیرون باشه، یعنی چیزی نباشه که ما مثلا اسمشو یا قول یا فعل نگذاریم. این اعلم ان القول والفعل مادام وجودهما فی اکوان الحرکات والاصفات فلا حظ لهما من البقاء والثبات. تا زمانی که ما در عالم ماده و دنیا زندگی میکنیم، چون دنیا در حال گذر است و وجود سیال است، کلیت دنیا یک وجود سیال دارد، همه اینا میگذره، هیچ کدام از اینها در عرصه طبیعت موجود نیستن. 50 سال قبل، 100 سال قبل انسان‌هایی که بودن، الان نه خود اونها و نه به اصطلاح کارهایی که انجام میدادن، اقوال و افعال اینها، فلا حظ لهما من البقا، اینا رفت، یعنی جنبه ملکی اینها رفتن. ولکن من فعل فعلا او نطق به قول که یحصل منه اثران فی نفسهی و حالتون که تبقا زمانن و ازا تکررت الافائی استحکمت الاسار فی نفس فسارت الاحوال و ملکات و تجتمع و فی ذاتهی به خزانت مدرکاتهی و هو کتاب مستور الیوم عن مشاهدت الابصار و یک شفاله بالموت ما یغیب عنه فی حال الحیات مما کان مستور. خدا غریق رحمتش. این فلسفه است، این داره باز میکنه، تبیین میکنه که مسئله چیه. میفرماید که اون کسی که یک کاری رو انجام داد یا حرفی زد، خب گاهی اوقات خیلی عبوری است و بی اعتنا هستش، اینا یک اثری رو در نفس ایجاد نمیکنه. ما شب و روز با دوستانمون، اهل عیالمون و همسال از داره که حرفای روزمره ای میزنیم که اینها خیلی در نفس انسانی اثر ایجاد نمی کنه. اما اونی که واقعا مستقر میشه، یک اثری، یعنی اثر یک جای پایی، یه جای پایی تو نفس داره و بعد استحکام پیدا میکنه، استکمال پیدا میکنه و میاد به صحنه نفس انسانی و جا پیدا میکنه، یعنی جایگاهی پیدا میکنه. این کم 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 به حال تبدیل میشه، کم کم هم کم هم به ملکه تبدیل میشه و نهایتا به قوام وجودی میشه مقوم. ایشون میفرماید که وقتی این سیر انجام شد و این نفس وقتی محشور شد اینا رو با خودش میبره، چون اینا اونایی که جنبه های مادی داره و گذرا هست ما 100 نفر در روز میبینیم بدون اینکه اثری از اونها در چشم ما باشه یا در نفس ما باشه. اینا هیچی. اونی که یه وقت دیدیم، یه سلام میکردیم، یه ارتباطی گرفتیم و یک اثری در نفس ما ایجاد کرد، این اگر پایدار بشه، ارتباط برقرار بشه و به تعبیر ایشون استحکام پیدا بکنه، کم کم تبدیل به یک فعالیت شایسته خواهد شد. پس اول فرمودن که اون جنبه مادی و ملکی فلا حظ لهما من البقاء و الثبات، تا زمانی که جنبه های دنیایی که مراد از جنبه های دنیایی و مادی یعنی همون جنبه های گذرا هست، فلا حظ لهما من البقاء و الثبات، اما ولكن من فعل فعلا، یک کاری رو انجام بده یا نطق به قول که یحصل منه اثر فی نفسه و حالت تبقى زمانا اذا تکررت الافعال و استحکمت الاثار فی النفس فصارت الاحوال و ملکات، وقتی کار به اینجا رسید که در حقیقت فعلی به اصطلاح مستقر شد و انسان در حقیقت اون فعل رو در نهاد وجود خودش تقویت کرد، خب این موجود، این کار در حقیقت به حالت یک حال در میاد و کم کم به یک ملکه تبدیل میشه. وقتی به ملکه تبدیل شد، حالا ما یه پله بالاتر میبریم، مقوم وجودی میکنیم، اون وقت میشه فسارت الاحوال و ملکات. بار دیگه ملاحظه فرمایید، ولکن من فعل فعلا او نطق به قول که یحصر منه اثر فی نفسه و حالت تبقا زمانا و همچنین و اذا تکررت الافعال و استحکمت الاثار فی النفس و فسارت الاحوال و ملکات، اینها این استحکمت جواب هستش، استحکمت الاثار فی النفس فسارت الاحوال و ملکات. وقتی اینجور شد و تجتمع و فی ذاتهی و خزانت مدرکاتهی، اینا همهشون در ذات انسان جمع میشن، یعنی این فعل یا اون قول جمع میشن و در خزانه مدرکات هستن و این همون کتاب مستور است. این الان نوشته است. اونایی که رفتن اون جنبه های ملکی به جای خود، اون حیثیت های ملکوتی، اینها کتاب مستور است. این کتاب مستور در قیامت باز میشه و منشرح میشه و حکایت دیده میشود. و هوا کتاب مستور الیوم ان مشاهدت الابصار، ما نمیبینیم، خودمون هم نمیبینیم که 10 سال قبل 15 سال قبل پریروز چی کار کردیم. و یک شف لهو بالموت، در روز قیامت یا در موت، وقتی توجه انسان از بیرون نفس به نفس جلب شد، یکشف له بالموت ما یغیب عنه فی حال الحیات مما کان مستورا. خب پس از این بعد ما همه آیاتی رو که داریم بر اساس این فرمول فلسفی داریم حل میکنیم. در فرمول فلسفی اینه که یه وجودی از مرحله مادی به مرحله مثالی میره، از مرحله مثالی به مرحله عقلی میره. اینو فقط فلسفه میتونه بگه، این یه فرمول فلسفی است. و الا اگر از منظر مجامع علمی دیگه، حالا فقه باشه یا اخلاق باشه، امثال زاله، کسی که جهان رو این گونه نشناسه، چند لایه نشناسه، تو در تو و باطن در باطن نشناسه، چه کارش میکنه؟ خب این اعمال کجا میرن؟ تجرد چیه؟ ثبات چیه؟ لایه های وجودی کدومه؟ انسان در مراحل وجودی خودش در حوزه نفس به مثال و به عقل و به شهود میرسه یعنی چی؟ اینا همه مسائل فلسفی است، وجود شناسی است. و فلسفه میاد این وجودها را اولا در نظام هستی تبیین میکنه و بعد انسان رو مطابق با نظام هستی میدونه، برای او مراحل و درجات وجودی قائل میشه. و از این بعد همه آیاتی که میخوایم بخونیم بر اساس این فرمول پیاده سازیش میکنه. فکل من فعل مثقال ذره خیرا او شرا وجده مکتوبا فی صحیفه ذاته. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. خب ما از یک انسانی که حالا تو بخش های دیگه علمی کار کرده، مثلا غیر از فرض کنید که فلسفه، غیر از مسائل عرفانی، اون مسائل کار کرده، خیلی خوب، این انسان در حقیقت وقتی میگیم که به اصطلاح من کسانی که مثقال ذره خیر انجام داده باشن میبینن یا شر انجام داده باشن میبینن، خب می چجوری این کجا هست، این در کجا میتونه قرار بگیره؟ خب اونایی که نفس رو مجرد نمیدونن، نفس رو مادی میدونن، خب ماده که گذراست و از بین میره، حتی اگر لطیف هم باشه، به انرژی هم تبدیل بشه، که موندگار نیست. وقتی موندگار نبود طبعا نمیتونه چیزی رو با خود داشته باشه. اگر نفس صحنه حوادث باشه، میشه حادث به این معنا، و امر حادث همواره گذراست. یک جنبه تجردی باید برای نفس قائل شد و جنبه تجردی رو از فلسفه اثبات میکنه. فکل من فعل مثقال به اندازه مثقال ذره خیرا و شرا وجده مکتوبا فی صحیفه ذاته، که در سوره مبارکه زلزال هست که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و الانسان مالها و یوم القیامه اخبارها و ان مقالها. بعد میفرماید که اون کسی که مثقال و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره او صحیفه اعلا منها. خب یا در عالم مثال میبینه، یا در عالم عقل میبینه، حالا یا عالم جبروت هست هست، ولی میبینه. این نفس چون دو تا قول هست که یا وقتی میگیم که این کتاب نفس، یا همین در سراپرده وجود خود انسان است یا بالاتر، او صحیفه اعلا منها و هو نشر الصحائف فاذا هان وقت ان یقع بصره على وجه ذاته، وقتی که رسید اون موقع و موطنی که بصرش بر وجه ذاتش قرار بگیرد، یعنی دیگه توجهش به عالم ملک نباشه، هرچه هست ملکوت باشه، انکشف له عند ذلک قائلا، باز میشه برای او حقایق و یک دفعه به حرف در میاد، یقول ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این چه کتابیه که هیچ بزرگ و کوچکی رو فراموش نکرد، فروگذار نکرد و همه حقایق رو اونجا را که انجام شده، گرچه اون بعد مادیش نیست اما جد بعد مثالیش هست. اگر انسان خوبی کرده باشه خوبی رو میبینه، و اگر نه و اندزالکه یسی در چه این وقتی یسی رو حدید در بسر آر اند کتاب نفسی که فکشفنا انکه قطاع اکه فبسر رو کلی یومه حدید. جناب صدر متعلقین تعمد داره که این سرفصل های آیاتی که در باب معاد هست اینها رو بیاره و متذکر بشه که اینا چی هستن و تبیین بکنه. و نخرج له یوم القیامت کتابا تلقاه منشورا، و برای او یک کتابی رو ما خارج میکنیم. این کتاب از کجاست؟ معاذ الله، خدا که نمی نویسه به معنای اینکه چیزی از بیرون باشه که، نه، این کتابی است که انسان با قول و فعل خودش نوشته است، مکتوب است. حالا مکتوب گاهی اوقات با قلم و خودکار و اینها هست در عالم اعتبار که اینا از بین میره، یا در بر جریده نفس انسانی کشیده می شود که لوح محفوظی است مندگار، از بین نمیره که. و نخرج له یوم القیامه کتابا ینقاه منشورا، که اقرا کتاب، که اگر هم آیه وجود داره، اقرا کتاب که کفا بنفسک اليوم عليك حسیب. فقد ورد فی هذا الباب من طریق اهل بیت. خب جناب سلام متعلین این آیات رو بیان فرمودن. الان به بخش دوم که سنت هست، که از ناحیه فطرت طاهره و نبی گرامی اسلام به ما رسیده است، دارن اونها رو بازگو میکنن که اونها شواهدی هستن. پس فرمول فلسفی رو ملاحظه فرمودید، اینها از زمان به حال و از حال به ملکه و از ملکه به مقوم وجودی تبدیل میشن. وقتی به مقوم وجودی تبدیل شدن، اینا حقیقت سازن، هویت سازن. اینا چیزایی نیستن که مثلا فرض بفرمایید که ما بگیم این کتابی است به نام نفس، یه چیزی روش نوشته شده. اوایل اینجوری است، ولی کم 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 شکل ملکه پیدا میکنه، ملکات نفسانی میشه، بعد نهایتا هم قوام وجودی. یعنی وقتی میخوام بگیم که این انسان چیه، بگیم این انسان یعنی این اخلاق، یعنی این فضائل، یعنی این سجایای مثبت، یا معاذ الله این اخلاق بد، این سجایای بد و امثال ذلك. خب از روایات دارن شواهدی رو ذکر میکنن که این شواهد نشانه از چیه؟ نشانه از این است که اون چرا که انسان انجام داده در صحیفه نفس انسانی مستقر شده و ملکه شده و با انسان هست. حالا در مقام ارائه و بیان ممکن است که به گونه ای، چون به هر حال باید به عرف جامعه صحبت کرد و توده جامعه هم باید اینا رو حل کنن، فهم کنن، شاید به ملکه و مقدم وجودی و امثال ذالک نرسن، اما با بیاناتی که اهل بیت علیهم السلام داشتن دارن این معانی رو دارن منتقل میکنن. فقط ورد فی هذا الباب من طریق اهل بیت علیهم السلام و غیرهم احادیث کثیره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که منها ما روا و ما روی عن قیس ابن عاصم، که از جناب قیس ابن عاصم که ایشون از نزدیکان هستند، چون میفرماید که تحقیقی که هست، این قیس ابن عاصم صحابی است که ابن عسیر در باره وی آورده است که پیش از اسلام مثلا هرگز شراب ننوشیده است. به هر حال یک انسان‌های پاک سرشتی هستند که با حقایق وحیانی مأنوسند، آشنایند. مثلا پیامبر گرامی اسلام گفتن تا قبل از اسلام دین انبیای پیشین خودش رو داشته است، دین ابراهیمی رو داشته است. خب ایشون بفرمایید که پیامبر گرامی اسلام قیس رو مخاطب قرار داد، یا قیس ان مع العز ذلا و ان مع الحیات موتا و ان مع الدنیا آخرتا و ان لكل شيء رقيبا و على كل شيء حسيبا و ان لكل اجل كتابا و ان لا بد لك من قرين يدفن معك. چقدر اینها عزیز است، چقدر این فرمایشات والا و گوهربار است. این گزاره های هستی شناسانه است. عز و ذل، عز و ذل، یا حیات و موت، یا دنیا و آخرت، یا اینکه هر چیزی رقیبی دارد، هر چیزی حسیبی دارد و هر اجلی کتابی داره، هر اجلی کتابی هست. اینا واقعیت ها و حقایق هستی است. اینجور نیست که ما عزتی داشته باشیم بدون ذل و ذلتی، حیاتی داشته باشیم بدون موتی، و دنیایی داشته باشیم بدون آخرتی. اینا در حقیقت حقایقی هستند که در نشأه طبیعت وجود دارن، تا میرسه به این که همه این خوبی ها و کمالات تو بهشتن و همه این عرض کنم که جهات منفی توی جهنم هن. در جهنم هر لحظه ذلت و ذلت است، در جهنم هر لحظه موت است. لا حیات فیها ولا ممات، یعنی در حقیقت اونها وضعشون متفاوته. بند فان کان، خب این نکته که قابل توجه است این است که و ان لابد لک من قرین یدفن معک، شما یه قرینی دارید، یه همراهی دارید. همه انسان ها، همه انسان ها اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، مبادا که خدا عملی با انسان باشه که این عمل نادرست باشه. مثل یه همسایه بدی که همواره آزار و اذیت داره و همواره موجب نگرانی هستش، لحظه انسان رو آزاد نمیگذاره و میگزه و ناراحت میکنه و درد آوره. خدایا از انسان دور کن این قرین بد رو که انسان داد میزنه، فریاد میزنه، ای کاش بین تو و بین من امد بعیدی وجود داشته است. و ان لک و ان لابد لک من قرین، ان لابد لک یعنی حتما و الزاما، چرا که انسانی که 70 سال 80 90 سال عمر کرده، اقوالش و افعالش با او هست. این اقوال و افعال انسان رو رها نمیکنه. هر لحظه آیون ما باید استغفار کنیم و به خدا پناه ببریم و بدی ها رو از خود بشوییم. خدا رو شکر میکنیم که این امکان استغفار رو خدا به ما داد، این پاکسازی رو خدا به ما داد. مثل اینکه دست انسان آلوده است و اگر آب نباشه انسان همش با دستش ببینه خجالت بکشه. اگر آب بود اینجوری، استغفار هم نقش طهارت رو داره، نماز نقش طهارت رو داره. فرمودن که اگر انسان آلوده شد ولی در کنار خانهش نهری است که در این نهر روزی شبان روزی 5 بار در این نهر قرار میگیره، خب دیگه آلودگی نداره دیگه. انشالله نمازمون و استغفارمون موجب طهارت روح و نفس و جوارح و جوانه ما باشه انشالله. و ان لابد لک من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه، اون قرین با تو دفن میشه. و انت میت و ان کان اون قرین کریما اکرمک و ان کان اون قرین لئیما اسلمک. رو میگذن در اساس یا برخی از روایت ها چیز قرائت هست که اسا اک یعنی به تو بدی میکنن یا خزلک رو رسوا میکنن. ثم لا یحشر الا معک، این فقط و فقط با تو محشور، هر جا هستی با تو هست، در خواب و بیداری تو رها نمی. لا ثم لا یحشر لا یحشر الا معک ولا تحشر ولا تحشر الا معک، تو هم محشور نمیشی مگر با. ولا تسأل الا عن، همیشه میگن آقا این چی همراه توه، این کیه، این چیه، چجوری اینو برداشتی آوردی. اگر خوب باشه یعن احسنت، آفرین، چه همراهی، چه قرینی، چه دوست و مصاحبی، ماشاءالله به طول لذت میده. و اگر نه همواره انسان میگونه فلا تجعله الا صالحا، اون قرینت را قرار نده مگر صالح. قول صالح، قول صائب، عمل صالح، قول صائب، عمل صالح. آیون ما داریم در عرصه زندگیمون تو سیاست، تو فرهنگ، تو فلان هی چپ و راست میکنیم، اون جناح، این جناح، اون جریان، همه این تعینات شکسته میشه. نه راستی هست، نه چپی هست، نه بالایی، نه پایینی، نه مقامی، نه هیچ هیچ، همه اینها میرن کنار. یه زمان یکی رئیس، یکی مدیر، یکی رهبر، یکی مقلد، غلام، این حرفا همه اینا شکسته میشه. نه مرجعی، نه تقلیدی، نه هیچ. اینا تعینات دنیاییه. اون چیزی در حقیقت هست، اون عبودیت و بندگی است. آیا این عبودیت و بندگی اتفاق افتاد؟ چپ باشی راست باشی، تو چپ بودی آیا واقعا برای رضای خدا و انگیزه الهی برای تحقق وعده های خدا تلاش کردی، یا بودی معازله اون ور نگاه کردی؟ چپ و راست مهم نیست. آیا الهی اندیشیدی یا شیطانی فکر کردی معازله؟ اینا مهم، اینا در حقیقت مهم. فانه ان صلح، اگر این رفیق و قرین صالح بود، آنست بهی، باش انس میگیری، رفیقی با هم لذت میبری. اما معاذ الله و ان فسده، اگر این قرین فاسد بود، لا تستوحش الا منه، وحشت نمی کنی مگر از او با هوا فعل. اون چیزی که قرین تو هست همون فعل تو هست. این پیامبر به جناب قیس ابن عاصم فرمود که یکی از روایات بسیار عزیزی است که جناب مرحوم مجلسی هم در بهار جلد 7 صفحه 238 و در موارد دیگر هم ذکر شده است. روایت دیگری است که باز از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه رسیده است که فرمود ان الجنه قیعان و ان قراصها سبحان الله. فرماید که بهشت یک سرزمین بازیه و شما این سرزمین رو برای خودتون میتونید باغ کنید، میتونید بوستان کنید، گلستان کنید، هر کاری که میخواید. وارد بهشت شدید، هر چه که کار زیبا کردید اونجا تونستید اون کار رو بیارید، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خب این شما اونجا چند بار میتونید بگید سبحان الله، به هر میزانی که میتونید بگید سبحان الله برای شما شجری قرص میشود که در حقیقت اینجا یعنی چی با اینجا یه حبه میکارن مدت ها آیا بشه نشه آسیب ببینه نه، اونجا یه انسان با چه بیانی میگه سبحان الله که میتواند این گونه مؤثر باشه. و منها یکی از سخنان دیگری که رسول گرامی اسلام فرمود که المرء مرهون به عمله، انسان در گرو عمل و کار خودش هست. خب پس بنابراین اون چی که به عنوان قول و فعل انجام شده در حقیقت این هست. و منها خلق الکافره من ذنب المؤمن، از جمله این البته خب از احادیث گرفته شده است، استیاد از احادیث است که خلق انسان کافر از گناه انسان مؤمن است. ما به هر حال به لحاظ علت قابلی این قضیه هست، اگر معاذ الله انسان مؤمنی کجندیشی کنه، کجفکری بکنه و به هر حال یه گناهی ازش صادر بشه، این گناه زمینه میشه که یک انسان دیگری در جنبه منفی حرکت بکنه. و خب الان خیلی از مسائل هست، اتفاقا این مسئله خیلی مهم که امروز بسیاری از افراد جامعه ما، این جوانهای پاک دل ما، پاک تینت ما، از کار زید و عمر، از کار بالا و پایین مملکت ما دارن می نگرن و از دین معاذ الله فاصله می گرن، از اندیشه های دینی فاصله می گرن و خلق کافری پیدا می کنن، دین ستیزان، دین گریزان و امثال ذالکی که منشأ دین ستیزی و دین گریزی بحث اندیشه نیست، فکر نیست، اینها خیلی مطالعه نظری ندارن، بلکه از کار انسانهای اینچنانی. خب وقتی یه زندان اونچنانی رو ببینن، یه جوان آیا تصمیمی غیر از دین گریزی و یا معاذالله دین ستیزی میتونه داشته باشه؟ هر چی شما بخواید توجیه بکنید، هر چی بخواید بیان بکنید، اگر انحراف های اختلاسی و نجومی و امثال ذلک بشه و پوشش داده، حالا اگر به هر حال اینجور اتفاقا میفته ولی پوشش داده بشه، 10 سال 15 سال به این محابس و توی زندان ها باشن اما اتفاقی نیفته، خب این هیچی جز اینکه یک انسان های کافری معاذ الله توفیق فرماید که من ذنب المؤمن، این الان خودشون مؤمن میدونن، انقلابی میدونن، مسئول میدونن و امثال زن، اما از گناه اینها انسانهای کافر تولید میشن. فرمایید که و منها، یعنی از اون تو فیر فرمایشاتی که معصومین و پیامبر گرامی داشتن در اثبات بود که عمل انسان قرین هست، خلق الکافره من ذنب المؤمن و من کان من اهل سعادت و اصحاب الیمین و کان معلوماته ام امورا مقدسه فقد اوتی کتابه به یمینه من جهت علیین ان کتاب الابرار لفی علیین و من کان من الاشقیاء المردودین و کان معلوماته مقصوره علی الجرمیات فقد اوتی کتابه من جهت سجین ان کتاب الفجار لفی سجین بکونه من المجرمین المنکوسین فلو ترائز المجرمین ناکس و رؤوسهم عند ربهم. 3 تا مطلب رو در حقیقت در اینجا بیان فرمودن. یکی این استش که این اعمال انسان اگر خوب باشه، زیبا باشه و موجب سعادت و خیر باشه، اصحاب یمین میسازه و کتاب اینها به دست راست اینها داده میشه و حالا کتاب دست راست اینها خود دیگه بر اساس نظام مادی ما اینجا مقایسه نکنیم، اینجا بحث بونه دیگه است. این یه من و اینها در جایگاه علیین به سر میبرن انشاءالله رزقنا الله و ایاکم این علیین بود. ان کتاب الابرار لفی عدیین، کتاب مرقوم یشهده المقربون. مقربون خب جایگاه بسیار بالایی دارند که اولیاء و انبیاء و ائمه سلام الله علیهم، اما اوساط از مؤمنان شایسته به مقام ابرار و علیین میرسند که کتاب مرقومی دارند که یشهده المقربون. و من کان من الاشقیا، مورد دوم، المردودین و کان معلوماته مکسورتن علی الجرمیات، یعنی هرچی که فرا گرفتن و فراهم آوردن، ببخشید، مکسورتن علی الجرمیات که در حقیقت یا برای جزئیات، جرم هست، گناه هست، مصائب و معاصی هستش، اینا در حقیقت هست. خب فقط اوتی کتاب هم من جهت سجین، یعنی در حقیقت ان کتاب الفجار لفی سجین، لکونه من المجرمین المنکوسین، بله این جرم باشه که من المجرمین المنکوس، منکوس یعنی وارونه، اعوذ الله، ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم. الحمدلله رب العالمین، دیگه وقتم تمام شد جناب آقای دکتر اکسایی، اگر فرمایشی نداشته ما از محضر همه دوستانی که تشریف دارن خداحافظی میکنیم و تا جلسه بعد و هفته بعد.
بله خیلی ممنون از جناب عالی، اگر دوستان نقطه مطلبی ندارن دیگه جلسه رو ختم میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
محمد و آل محمد.
دو سخنگوی ما جناب آقای سوادی و آقای صحرایی هر دو تلفنشون رو قرمز کردن. آقای لابد اسراری هستش جناب آقای دکتر لکس.